ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 26 مهر 1399 هجری شمسی برابر 1388 یزدگردی، مصادف با 17 اکتبر 2020 میلادی، در دقایق آینده از رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. بیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا ولیزاده.
درود شنونده گرامی. سازمان غذا و داروی ایران با انتشار اطلاعیه گفت 19 کامیون داروی قاچاق شده از ایران به عراق به متعلق به یکی از کشورهای همسایه بوده است. به گزارش ایسنا، سازمان غذا و دارو با اعلام این ادعا افزوده است که این کامیون ها صرفاً از طریق ایران ترانزیت شدند. این ادعای تازه در حالی است که کشور عراق داروهای حمل شده را نه به عنوان ترانزیت بلکه به صورت کالاهای قاچاق و غیرقانونی به خاک خود اعلام کرده است. در شرایطی که جمهوری اسلامی مدعی است در تحریم دارو به سر می‌برد، انتشار خبر قاچاق 19 کامیون دارو به عراق بازتاب‌های منفی بسیاری در میان کاربران شبکه‌های مجازی برانگیخته است. پیشتر کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا بارها ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر تحریم دارو و مواد غذایی را رد کردند. یک مقام استانداری بوشهر از خودکشی کودکی در این استان و در شهر کنگان به دلیل پیامدهای ناشی از فقر خبر داد. این دومین کودکی است که طی یک هفته اخیر در پی فشارهای اقتصادی در این استان جنوبی ایران دست به خودکشی می‌زند. معاون استاندار بوشهر مجید خورشیدی با اعلام این خبر گفت این کودک 15 ساله بر اثر فشارهای فقر، زندانی بودن پدر خانواده و آسیب‌های شدید ناچار به ترک تحصیل و کار در یک سنگبری شده بود. اکبر احمدی دادستان کنگان نیز با تایید این خودکشی گفته است که دلایل آن نامشخص است و در حال حاضر انگیزه های این نوجوان در دست بررسی است. یک هفته قبل کودکی 11 ساله در شهر دیر نیز به دلیل نداشتن تلفن همراه برای انجام تکالیف مدرسه در شرایط کرونا جان خود را گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از کانادا به دلیل توقف صادرات برخی از فناوری‌های هواپیماهای بدون سرنشین به این کشور انتقاد کرد. به گزارش رویترز، کانادا میگوید که این تجهیزات توسط نیروهای جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان مورد استفاده قرار گرفتند. بنا به همین گزارش، رئیس جمهوری ترکیه در تماس با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا این اقدام را خلاف روح اتحاد میان دو کشور دانسته است. ترکیه و کانادا هر دو عضو پیمان ناتو هستند. توقف صادرات قطعات پهپاد از سوی کانادا به ترکیه در حالی است که ارتش ترکیه ارسال تجهیزات نظامی خود به جمهوری آذربایجان را در سال جاری به 6 برابر افزایش داده است. آنکارا میگوید در درگیری بر سر قره‌باغ کوهستانی قاطعانه در کنار باکو متحد نزدیک خود ایستاده است. همچنین در خبری دیگر، درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ روز جمعه همچنان ادامه یافت. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز جمعه ارمنستان را به شلیک موشک به منطقه خود مختار نخجوان متهم کرد. ارمنستان این اتهام‌ها را تکذیب کرده است. و جمهوری چک با اعلام 11100 نفر مبتلا طی 24 ساعت به دارنده رکورد بالاترین افزایش سرانه آلودگی یک روزه به کووید 19 در اروپا تبدیل شد. به گزارش رویترز، روز شنبه وزارت بهداشت جمهوری چک با اعلام این خبر گفت که تعداد مبتلایان در شبانه روز گذشته از تعداد کل موارد ابتلا در ماه مارس اسفند 1398 بیشتر بوده است. تعداد کل مبتلایان به کرونا که این کشور اروپای مرکزی از ماه مارس تا کنون ثبت کرده به 160112 مورد رسید. بنا به همین گزارش، این رقم دو برابر مجموع مبتلایان ثبت شده تا دو هفته پیش و بیش از 6 برابر کل مبتلایان تا قبل از شهریور ماه است. بکتوش،
با سپاس از رضا ولی‌زاده. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان نزدیک به 40 میلیون. خیز آمارها در اروپا، در ایران تداوم وضعیت بحرانی با عبور آمار رسمی تلفات از 30,000 تن. کنفرانس خبری شورای ملی مقاومت ایران در خصوص 2 مکان هسته‌ای در ایران.
سایت جدیدی رو مقاومت ایران افشا کرد در واشنگتن.
این اسناد به طور مشخص چیز جدیدی رو ارائه نمیدن.
گزارش نسبتاً مفصلی با تصویر و با متن نسبتاً طولانی.
کشف عمده‌ترین عملیات قاچاق دارو از جمهوری اسلامی به عراق. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان به 30 میلیون مورد نزدیک می شود. 29,700,000 مورد در اروپا آمارها همچنان خیز برداشته و در ایران وضعیت همچنان بحرانی است با عبور آمار رسمی درگذشتگان از 30,000 تن. وزارت بهداشت بارها از فرسودگی کادر درمان اطلاع داده، گفته در 8 ماه پیش رو این بخش از جامعه بیش از دیگران در معرض فشار روانی و جسمی قرار داشته و حتی مطالبات مالیشان از سوی دولت برآورده نمی شود. پروانه وحید منش از رادیو فردا با ماست. پروانه، از تازه ترین تحولات بگو.
درود بر تو بچه‌هاشون و نگانه گرامی رادیو فردا. فرمانده سپاه تهران بزرگ، همچون که در خبرها هم شنیدیم، از تشکیل گروه امر به معروف و نهی از منکر کرونایی برای مقابله با افرادی خبر داده که به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اماکن عمومی بی‌توجه هستند. محمد رضا یزدی امروز با بیان اینکه کار ارشادی در اولویت این گروه قرار داره، از برخورد با شهروندانی خبر داده که به تذکرات و توصیه‌ها بی‌توجهی می‌کنند. اما بعدش رئیس جمهور هفته گذشته از اعمال جریمه 50,000 تا 200,000 تومانی برای کسانی که مقررات مربوط به دوران شیوع کرونا را رعایت نمی کنند خبر داده بود و نیروی انتظامی و بسیج را مسئول اعمال جریمه معرفی کرده بود. اما همه اینها در حالی است که مسئولان کادر درمان و وزارت بهداشت، همونطور که تو هم گفتی، هنوز از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی شکایت می‌کنند و معتقدند فشار این اهمال‌ها بر دوش کادر درمان. قاسم جانبابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، در واکنش به رها شدن پروتکل‌های بهداشتی و افزایش آمار کرونا در کشور گفت کادر بهداشت و درمان کشور هزینه اون دسته از مردمی رو می‌پردازند که رفتارهای اجتماعی اونها منجر به افزایش بار بیماری در جامعه شده. محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی، هم امروز گفت نمیشه به بهانه اینکه پروتکل‌های بهداشتی در سطح جامعه رعایت نمیشه نظارت‌ها رو رها کنیم. از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در شرایط کرونایی حمایت نکنیم. محدودیت‌های سفرهای غیر ضروری و کنترل تجمعات رو الزامی نکنیم و بعد بار همه اینها رو به دوش بخش درمان بندازیم و از اونها بخوایم که جامعه رو نجات بدن. اون گفت اکنون در شرایطی هستیم که دست‌اندرکاران مدیریت کرونا در حال طی کردن روزمرگی هستند و سیاست مشخصی برای کنترل بیماری ندارند. به گفته او، اونها انگار امیدوارن که به مرور زمان اتفاقهای بهتری بیفته. یعنی برنامه‌ریزی مشخصی وجود نداره که به دنبال نتیجه باشن برای این وضعیت که الان کشور دچارش هست. گفتش که اوضاع مطلوب کادر درمان در آینده هم تداوم داره و به شکنندگی اون کمک خواهد کرد. علی امیر سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران، هم با گلایه و انتقاد از ضعیف بودن نظارت‌ها و روند اجرای پروتکل های بهداشتی گفت برای پیشگیری و مهار پاندمی و همه‌گیری بیماری تصمیمات هفتگی و ماهانه جوابگو نیست. اون باعث شده اینکه 8 ماه از شروع کرونا گذشته و همچنان تعداد ابتلا و مرگ و میر بیماری رو به افزایش هست. گفت که الان در اوج پیک کرونا قرار داریم و کادر درمان روز به روز خسته‌تر و فرسوده‌تر میشه. فرهاد ابوالنژادیان هم دیروز در توییتی گفت با توجه به تغییر الگوی انتشار ویروس باید الان علاوه بر جامعه و سطح شهر کرونا رو در داخل خانه ها باش مقابله کنیم. به گفته او ضروریه که مهمونی ها، سفرها و گرد همایی های خانوادگی کنترل بشه و مردم بلافاصله وقتی وارد خونه میشن دست هاشون رو ضد عفونی کنن و مراقبت های بهداشتی رو اجرا کنن.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شورای ملی مقاومت ایران ائتلاف سیاسی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی با محوریت سازمان مجاهدین خلق ایران در کنفرانس خبری که روز جمعه در واشنگتن داشت در مورد برخی اماکن هسته‌ای در ایران اطلاعات و گزارشی ارائه کرد. علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن به رادیو فردا در این باره میگوید
سایت جدیدی رو مقاومت ایران افشا کرد در واشنگتن، سایتی در منطقه سرخ حصار در شرق تهران. این سایت که تا الان رژیم رو مخفی نگه داشته بود متعلق به ارگان سپند هست که مخفف سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی هست و کنترل این ارگان دست سپاه پاسداران هست. سایتی هستش که دستن در کار یک مجموعه از آزمایش های انفجارات بزرگ و ربط به ارگان متفاس که یکی از زیرمحورهای سازمان سپند هستش. و چیزی که این افشاگری امروز ما رو برجسته کرد این بود که نشون داد که رژیم ایران برخلاف ادعای گذشتهش کماکان نه تنها به پروژه بمب‌سازیش داره ادامه میده بلکه اون رو افزایش داده، گسترش داده، پرسنلش، بودجهش، امکاناتش به همون شکل سابق که مونده هیچ بلکه ابعاد جدید هم بهش داده و الان یک سایت جدیدی رو هم به اون اضافه کرده. این سایت در یک منطقه نظامی در شرق تهرانه که به رژیم اجازه میده که کنترل بیشتری روش داشته و بتونه این سایت رو ازش حفاظت بکنه، حفظ بکنه، اطلاعاتش لو نره و خوشبختانه مجاهدین خلق ایران اطلاعات رو به دست آوردن. ما علاوه بر سایت سرخ حصار اطلاعات جدیدی رو در رابطه با یک سایت دیگه در استان اصفهان در نزدیکی شهر آباده که معروف به سایت مریوان هست افشا کردیم. این سایتی هستش که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نزدیک 2 سال دنبال بازرسی از این سایت هست و سال گذشته این سایت رو رژیم خراب کرد، کاملا با خاک یکسان کرد. یک سال هم هست که داره اونجا رو تمیزکاری میکنه و تازه آژانس رو بخواد راه داده اونجا. اما چیزی که ما افشا کردیم در رابطه با این سایت اینه که این سایت تماما تحت کنترل سپاه پاسدارانه. از روز اول نزدیک 20 سال پیش خود سپاه اینو ساخته. شمخاری، علی شمخانی که موقع وزیر دفاع خاتمی بود کل این پروژه زیر نظر اون بود. قرارگاه خاتم الانبیا که خیلی از سایت‌های دیگه رژیم رو ساخته وابسته به سپاه پاسداران هم هستش دستن در کار ساخت اینجا بوده. ساختمان‌های عظیم بتونی درست کرده بودند برای آزمایشات با انفجارات با ضربه بالا و اینکه ما تعداد زیادی از متخصصین اتمی رژیم که دستن در کار همین ارگان بمب‌سازی هستند افشا کردیم. ما اینجا که به همین سایت دسترسی داشتن، به اینجا رفت آمد داشتن و یک سری آزمایشات رو تو اینجا انجام داده بودند.
علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران همچنین به رادیو فردا گفت این اطلاعات در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدبان هسته‌ای ملل متحد قرار گرفته است. تهران تاکنون واکنشی رسمی در این خصوص نداشته است. درباره این اطلاعات دیدگاه مهران مصطفوی استاد شیمی فیزیک در فرانسه را جویا شدیم.
در این گزارشی که سازمان مجاهدین خلق منتشر کردند، با این که گزارش بسیار مفصل و سعی کرده وارد جزئیاتی بشه که اون جزئیاتی هم اهمیت زیادی نداره، چیز جدید و مهمی که مستقیماً مربوط بشه به ساختن بمب هسته‌ای در این گزارش وجود نداره. و البته اینکه من بتونم به طور 100% این رو بگم مشخص نیست و احتمالاً آژانس که کارش رسیدگی و نظارت هست و به این کار رسیدگی خواهد کرد مشخص خواهد شد که درست هست یا نه، ولی این اسناد به طور مشخص چیز جدیدی رو ارائه نمیدن و دقیقاً گفته نشده چه کاره در این سایت ها صورت میگیره که خلاف برجام. اگر مربوط به تسلیحات کنوانسیونل باشه و ساختن بمب‌های عادی باشه، خب این که شامل برجام نمیشه. ولی اگر مربوط به سلاح هسته‌ای باشه و درست کردن مکانیسم انفجارهای هسته‌ای باشه، چیز مشخصی در این گزارش‌ها وجود نداره. و به نظر میاد که این گزارش به علت نزدیکی با انتخابات آمریکا تهیه شده و بیشتر یک نقش تبلیغاتی داره تا اینکه با واقعیت‌های فعالیت‌های هسته‌ای ایران سر و کار داشته باشه. اینکه در اونجا سایت‌هایی وجود داره و حالا این سایت‌ها به چه کاری میان و در اونجا چه فعالیت‌هایی هست، این رو آژانس احتمالاً مشخص خواهد کرد، برای که می‌دونید آژانس وظیفه داره و ایران هم پیوسته به کنوانسیون الحاقی و می‌تواند اگر جدی ببینه این گزارش‌ها رو تقاضای نظارت بکنه، بازرسی بکنه و به اونجا بره و گزارش خودش رو بده.
مهران مصطفوی استاد شیمی فیزیک در فرانسه در مورد گزارش شورای ملی مقاومت ایران، همچنین تحلیل بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین را نیز جویا شده ایم.
گزارش نسبتاً مفصلیه با تصویر و با متن نسبتاً طولانی، اما من اینو دوبار خوندم. واقعا یه سندی که بگیم واقعا نشانه این است که در اون محلهایی که مطرح میکنه فعالیت‌های هسته‌ای صورت بگیرد به دست نمیده. بیشتر برای طولانی شدن گزارش، برای اینکه جنبه جدیت پیدا کنه، خیلی به جزئیاتی پرداخته که اهمیت نداره که فلان مرکز در طبقه دوم فلان ساختمان است، تعداد زیادی از محل‌ها رو نشون داده، از این جور چیزا. در واقع هیچ چیز واقعا سند و مدرکی به دست نمیده که دلالت بر این داشته باشه که جمهوری اسلامی در لحظه کنونی بعد از برجام هنوز فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای داشته باشد. اینو واقعا توش نمیشه اصلا استنباط بکنی. طبیعتا آژانس به نحوی موظفه که خبرهایی که بهش میرسه به دقت مورد مطالعه قرار بده، اندکی راجب جدیتش، راجب این که به قول اروپایی ها پلاسیبیلیتش رو کنترل بکنه که تا چه حد معنی داره، و در صورتی که تشخیص بده که واقعا معنی داره درخواست بازدید خواهد کرد. یعنی یه نکته که تو همین گزارش مخفول مونده که میگه اروپایی ها یا غربی ها کوتاه اومدن، با واقعیت انطباق نداره، از این لحاظ که در توافقی که در چارچوب برجام با جمهوری اسلامی صورت گرفت، جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی رو پذیرفت و معنی پروتکل الحاقی این است که آژانس میتواند از هر محل مشکوکی در ایران درخواست بازدید بکند.
بهروز بیات مشاور پیشین دیدبان هسته‌ای ملل متحد بود در وین.
ما مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در حالی که شهرهای مختلف ایران همچنان با کمبود و گرانی دارو روبرو هستند، دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق از کشف و خنثی‌سازی آنچه که از آن به عنوان عمده‌ترین عملیات قاچاق دارو از ایران به عراق یاد شده گزارش داده است. ارزش این محموله قاچاق آنطور که رسانه‌های عراقی برآورد کردند بالغ بر صدها هزار دلار عنوان شده است. مهرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد یک محموله قاچاق شامل صدها هزار قلم دارو را که با 19 کامیون از طریق جاده خانقین واقع در استان دیاله وارد این کشور شده بود، کشف و مصادره کرده است. به گزارش رسانه‌های عراقی این کامیون‌ها برای فرار از پرداخت تعرفه گمرکی از مسیرهای فرعی در استان دیاله عراق در حال حرکت بودند و در یکی از همین مسیرها توقیف شدند. قاچاق دارو از ایران امر سابقه داری است و در دو سه سال اخیر منشأ آن را می توان از این اظهارات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران پی گرفت در فروردین ماه سال 97.
نرخ ارز، نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود و ما با این رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز خواهیم داد.
با اختصاص یافتن این ارز که به ارز جهانگیری معروف شد، دارو و مواد اولیه تهیه دارو با قیمت ارزان وارد کشور شد و سپس با چندین برابر قیمت در کشورهای همسایه فروخته شد. قاچاق دارو و ارز اختصاص یافته به آن به گفته وزیر بهداشت سعید نمکی حتی در بسیاری از موارد قابل رهگیری نیز نبوده است.
شدم سرپرست وزارت بهداشت، متاسفانه ارز تجهیزات پزشکی که رفته بود و حتی ارز دارو قسمت عمده‌اش قابل ردیابی نبود.
قضیه قاچاق دارو آنقدر شور شد که حسن روحانی هم 29 شهریور کمتر از یک ماه پیش خواستار برخورد جدی و جلوگیری از آن از سوی وزیر کشور و دستگاه‌های مربوطه شد.
خبرهایی رسیده که برخی از قاچاقچی‌ها دارن دارو رو میبرن به کشورهای همسایه، حالا اونجا ممکنه قیمتش گرانتر باشه خیلی، برای سودجویی، در حالی که اینا ممنوعه. اگه دارویی بخواد صادر بشه به طور رسمی صادر بشه، نه اینکه قاچاقچی بخواد چیزی رو صادر بکنه. بنابراین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزی دقت بیشتری بکنه، وزیر محترم کشور این رو به همه مسئولین ابلاغ بکنه، تشدید بکنن این مبارزه رو در این ایام، مخصوصا در زمینه دارو و واکسن که چیز از کشور خارج نشه.
مقام های جمهوری اسلامی پیوسته تقصیر کمبود و گرانی دارو را به گردن تحریم ها و فشار حداکثری از جانب ایالات متحده آمریکا می اندازند. در همین حال خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از رئیس سازمان غذا و داروی ایران اعلام کرد که قاچاق دارو از ایران به علت قیمت پایین آن و افت ارزش ریال نسبت به ارز کشورهای همسایه به مراتب نسبت به قبل بیشتر شده و قاچاقچیان با سوء استفاده از این فرصت با خروج دارو سودهای سرشاری کسب می کنند. امیر محمد پرهانفر مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 8 مهر ماه از دلایل قاچاق دارو و راه جلوگیری از آن هم سخن گفته بود.
ما از سال 97 به بعد به توجه به ابلاغ سیاست جدید ارزی و درخواست تخصیص ارز به نرخ ترجیحی به مواد اولیه دارو و واردات دارو و مواد اولیه اون خانخو یک تفاوت قیمتی بین قیمت داخل و خارج از کشور شکل میگیره که این موضوع منجر به قاچاق دارو خواهد میشه. خب دارو کالایی هستش کم حجم و پر ارزش و تاثیر سودآوری داره. اساسی ترین کار این هست که ما شبکه توزیع کالا رو در داخل کشور بتونیم شفاف بکنیم و اساسا دیگه کالا قابل رصد و قابل پیگیری باشه، قابل رهگیری باشه تا جلوی خروج اون از کشور گرفته بشه.
به رغم این سخنان و وعده ها، خبر کشف محموله قاچاق دارو در عراق نشان می دهد که در بر همان پاشنه قبلی می چرخد و فساد ساختاری در جمهوری اسلامی با قاچاق اقلام دارویی، بهداشتی و درمانی که با جان و سلامتی مردم سر و کار دارد، سر مقابله ندارد.
مرداد میردامادی گزارش می داد سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی که بنیامین صدر از رادیو فردا مروری داشته بر اظهار نظرها در مورد مسائل مطرح که گویا امروز بنیامین به همین مسئله قاچاق دارو اختصاص داره.
سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی این موضوع دو روزی هست، در واقع 24 ساعت پیش از روز گذشته خیلی شدت گرفته بین کاربرها. موضوع قاچاق دارو به عراق، 19 کامیونی که گفته میشه به عراق رفته و پلیس عراق اون رو کشف کرده، خیلی از کاربرها خشمگین هستن از این موضوع و میگن با توجه به تبلیغات رسمی که جمهوری اسلامی میکنه داخل ایران دارو نیست، این داروها چگونه سر از عراق در آوردن. از اون طرف هم منابع حکومتی میگویند که این دارویا در واقع در اظهار نظرهای ضد و نقیض میگن که این داروها یا در واقع داروهای مهمی نبوده یا قاچاق به شکل شخصی بوده که کمی عجیب هست. اما کاربرها به این موضوع نگاه کردن از زوایای مختلف. کاربری اشاره کرده به این موضوع که در اوایل کرونا در توییترش، این کاربر به نام خلیفت الله با اسم مستعار خلیفت الله نوشته، اوایل کرونا جمهوری اسلامی مدام میگفت که تحریم‌های آمریکا باعث شده که ما دارو و تجهیزات پزشکی نداشته باشیم. از اون طرف آمریکا میگفت ما حاضریم دارو و تجهیزات پزشکی رو در اختیار ایران قرار بدیم. بعد دوباره جمهوری اسلامی میگفت ما حاضر نیستیم قبول بکنیم. و از اون طرف به ما میگفت که ما حاضریم دارو و تجهیزات پزشکی رو ارسال بکنیم. این حرفایی که از طرف مقامات حکومتی ایران خب شنیده شد، در خبرها هم منعکس شده بود و این کاربر به این تناقض‌گویی در واقع پرداخته. کاربر دیگری هم نوشته که به نام رضا در توییترش نوشته، یعنی کسی باور میکنه که 19 تا کامیون همینجوری یه دفعه برن تو خاک عراق و هیچ بازرسی هم این وسط در کار نباشه، هیچ کس هم نپرسه که از کجا آمدید و کجا میرید و بارتون چیه. اما کاربرها به موضوع دیگری هم اشاره کردن بکتاش که جالب هست، ماجرای در واقع کولبرها هست و نوشتن که چطوری در واقع مسئولان مرزبانی و ماموران مرزبانی یک کولبر رو یا یک اسب رو میبینن اما کامیون های به این بزرگی رو نمی بینن. فائزه نوشته، فرهاد خسروی در توییترش فائزه نوشته که فرهاد خسروی که چند ماه پیش خبرکشی شدنش رو در واقع داشتیم در خبرگزاری ها از جمله رادیو فردا، نوجوان 14 ساله کولبری بود که برای لقمه نان از راه کولبری جانش رو در سرما از دست داد، در حالی که خیلی راحت کامیون دارو با ارز دولتی قاچاق میشه. این ادعایی هست که این کاربر کرده. البته میگم مقام های جمهوری اسلامی امروز واکنش های ضد و نقیضی رو در واقع نشون دادن به این خبر، گفتن این دارو ترانزیت میشده از مزید ایران. گروه دیگری گفتن نه، از داخل ایران بوده ولی از داروخانه ها در واقع ترانزیت ارسال شده به عراق. و طبق روال همیشگی خبر دقیقی در این موارد منتشر نمیشه. میرا قربانی فر هم در توییترش نوشته، یعنی وضعیت مرزداری ایران اینطوریه که 19 کامیون داروی قاچاق از یک مرز وارد میشن و از مرز دیگه خارج میشن و هیچ کس هم متوجه نشده. ما هم باور کردیم. اگر اتهام است مرزبانی پاسخ بده و اگر حقیقت محاله که باز مرزبانی پاسخ بده و این بار تمام مدیران و مسئولان باید استعفا بدن در این شرایط. علی حسین قاضی زاده هم نوشته قاچاق 19 کامیون دارو از ایران به عراق، یعنی این که نه تنها واردات دارو در شرایط تحریم اونقدر هم که جمهوری اسلامی میکنه ادعا میکنه دشوار نیست، بلکه اونقدر ساده است که بدل به راه جدیدی برای پولشویی هم شده. با دلارهای توقیف شده دارو وارد میکنن، سپس اون رو به کشورهای همسایه قاچاق میکنن و چمدانی دلار وارد میکنن. چیزی که حسن روحانی هم در بخش قبلی من شنیدم چند ماه پیش گفته بود که درباره قاچاق دارو از ایران به کشورهای همسایه.
بنیامین صدر، سپاسگزاریم آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112 و 13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.